واقعیت دیگر این است که از زمانی که این آقای سولانا مأمور شد که باب گفتگو رو باز کنه، ما می‌بینیم که در رژیم و اون جریانی که ما بهشون میگیم مافیاهای نظامی مالی که آقای احمدی نژاد از اونها نمایندگی میکنه، اون را افتاد. یه دکتر جوانی رو به عنوان جاسوس گرفت. اول گفت که نمیدونم کارت خبرنگاریش قد سر آمده بوده، بعد نمیدونم یک ادعای دیگه، در انجام شد جاسوس 8 سال زندان. این یک اقدام دو. حالا قربانی هم اون دختر بینوای بدبختی که به اصطلاح رفته بود ایران خبرنگاری کنه برای رسانه های خارجی.
در خانم رکسانا صابر دیگه.
خانم رکسانا صابر. دوم، آقای احمدی نژاد ناگهان گفت اینکه راجب اتم که نه دیگه ما مذاکره نداریم میکنیم. تمام شد. پروندهش بسته شد. خب بچه از اون چی میخوایی مذاکره کنیم؟ شما از اینکه همه مدت میگفتید که ما بدون قید و شرط مذاکره میکنیم، این اون پروندهش تمام شده بود دیگه، خب میگفتی مذاکره نمیکنیم. پس اون حرفا چه بود میزدی که بدون قید و شرط میکنیم؟ یه دفعه حالا که اون طرف گفتی که نخیر ما حاضریم بدون قید و شرط گفته بکنیم، این آقا میفرماید که نه دیگه اون پرونده بسته شد، ما راجع به اون مذاکره نمی کنیم. تو چی راجع به چه مذاکره می کنیم؟ حالا باید مسائل بین المللی، عدالت در معیار جهان، تغییر سازمان ملل، نقش شورای امنیت، این گونه مسائل هست. اینم اقتصاد جهانی، شاید گفت از اون اقتصاد کشور به اون گونه جهان انداخته، حالا شده برای ما از کنم نصده اقتصاد دنیا. بران ایشون در این چیزا هست، سخنانی که تو ایران کرده. حالا امریکا خانم کلینتون گفته که منتظر اون بسته پیشنهادی ایران هست.
بله.
یا نمیدونه که این در این واقعا چی گفته، چون ایشون این گفته که ما راجع به اتم حتی بحث نمی کنیم. تمام شده، پروندهش بسته شده. یا این برای درست ترجمه نکردن، خوبانیش ترجمه چی میگه؟ یا این دو زبان است. از طرف دیگری به اونا رسوندن که نه راجبون حتی ما مذاکره میکنیم. یکی از این دو سال در هر حال این ضربه دوم، ما راجب حتی مذاکره نمیکنیم. حالا در این فاصله که فرمایشات میفرمودنشون و اینها چه شد به پیش برنامه پخش شد در باب این انرژی در اسپانیا. گفت که اسپانیا 40% از انرژیشو از این باد میگیره. گفتم ببینیم ما کشور ما از لحاظ باد هم غنی‌تر از اسپانیا است. آفتاب هم غنی‌تره. منابع دیگه هم داره. همه اونا رها کرده. چسبیده الا به این بحران ولم نمی کنه. از این سنگینش هم گذاشته پای ملت ایشان. هر کنم که این دو. سه، تشریف فرمایی این آقا به سوئیس و اون اظهارات ایشون در باب اسرائیل و اون واکنشی که ایجاد کرد. خب این که من آمدم اونجا حقایق بگویم، بعد کنیم که این صحبت ها حقایق هم. من فرض می کنم و می گویم حقایق هم و اینکه صحیحه اون رژیم اسرائیل رفتار تبعیض نژاد داره با مردم فلسطین متجاوز است. از این جای دنیا، این جای دنیا درست اینا رو بردن در اون جای سرزمین یک ملتی از دستشون گرفتن دادن به اینا، اینا همه درست.
بله.
اما شما که رفتی اینجا به قول حضرت علی کلمت و حقه مراقبت هم حق بود. شما که رفتی اینجا، اونجا جای این حرف بود، دست شما این نبود که این آقای اوباما رو در مخمصه قرار بدی به ترتیبی که نتونه این سیاستش رو عمل بکنه که عادی کردن رابطه با ایران است. به گفتگوی بدون قید و شرط نگران نیستید که اون فرصت طلایی رو در دستگاه حاکمه امریکا که 30 سال برای شما ایجاد کرده بود از دست برود؟ چرا؟ این همه قشقره که را افتاد، تمام اروپا، اسرائیل، اینها نگاه رفت به طرف آقای اوباما، گرچه دستگاه اوباما هنوز گفته است که با این همه ما همیشنان مصرفیم بر گفتگو.
بله،
یعنی از نظام در نرفته، اما همه کس میدونه که این فشار سنگینه، اینجور نیست که این به تنهایی بتونه در برابر این فشار که هر روز هم بر حجم اون اضافه میشود مقاومت بکنه. افزون بر این، حالا این از این طرف از اون طرف، 6 ماه پیش مسیحا میگوین یک شبکه لبنانی رو کشف کردن از 50 نفر که اینها در مصر کارشون جاسوسی بوده، بعد زمین سازی برای عملیات تروریستی بسیار بزرگ، از جمله خرق کردن کشتی در کانال سوئز و بستن کانال سوئز، و در پی به اصطلاح انتشار خبر این 6 ماه پیش بود، حالا خبر منتشر میشه میکنه استراتفورد میگوید که با اجازه مستقیم آقای مبارک این خبر افشا میشود. به دنبال افشای خبر هم حملات تبلیغاتی شدید دستگاه تبلیغاتی مصر بر ضد ایران و حزب الله لبنان. در همین حال حکومت جدید اسرائیل یعنی آقای نتانیاهو در کار با استفاده از همین فرصت مصر دعوت میکند از کشورهای عرب که چون اسرائیل در خطر مجهز شدن ایران به سلاح اتمی هستند، جبهه بر ضد ایران در منطقه تشکیل بدن. هر کس میدونه که منظور این فرض کنیم اونها یک جبهه درست کنن و خشونی تجهیز کنن و برن به جنگ ایران، این نیست. منظور از این جبهه در برابر آقای اوباماست، اون رو در بعضی قرار بگیرن که این دیگه که اینه که میگن استرافار همینه دیگه ها میگوید که اوباما در مجی قرار بگیره که بین ایران و این مجموعه نابودی بشه از انتخاب. پس از این طرف هم این حرکت انجام شده. اگر یه ملتی میخواد احساسی با جادهای سیاسی برخورد بکنه و بخواد به عمق بره، وقت از خودش میپرسه کشوری با وضعیت اقتصادی ایران، یه توضیح مفصلی هم در یک مقاله دیگری همین سرطفورد باز انتشار داده، به این وضعیت اقتصادی ایران شرابه، کس و بیچش این اندازه است، توانایی مالی که به حزب الله 100 میلیون دلار بیشتر نتونسته پول بده، گفته اگر به 70 دلار نرسید بهای نفت بیشتر از این نمیتونیم بدیم. حال اینکه اینا نیاز انتخابات، اونا هم در همین ماه جوان انتخابات دارن در لبنان.
بله،
و اونجا میگه که آقای سعد حریری هر رأی 500 دلار میخره، عربستان داره 470 میلیارد ذخیره ارزی، ایران دارد 50 میلیارد خرج میکنه، اونم مثل هیچ داره خرج میکنه. هم در عراق در ماه جوان چه افغانستان انتخاباته، در پاییز در عراق انتخاباته، در ماه جوان هم در لبنان انتخاباته، و اون در انتخابات هم اصلاح اینا به کار دروید پول، اصلاح کاری پوله، پول هم ایران ندارد اونا دارن. در این انتخابات اخیر هم ایالتی هم که در عراق انجام گرفت، اون مجلس اعلا شکست خورد که در واقع به ایران وابسته، به این رژیم وابسته. سبت به یک نزاع جدی یعنی جنگ بر سر نفوذ هم در حال انجام و از طریق عربستان و مصر و بقیه بسیج شدن که دست و پای این رژیم رو از منطقه چی کنن؟ جمع کنن.
همیشه در واقع اون مجموعه ای که از اسرائیل و برخی از کشورهای عمده عرب هست وجود داره دیگه برای ایران.
اونا برای وجود داره، میگم مثلا یه وقت بود که وجود داشت مثلا این بخش عربش نسبتا ساکت بود، حتی منفعل بود حالا فعال شده.
بله.
و هم عربستان فعال شده، هم مصر فعال شده و مثلا جنگ علنیه دیگه. اونا در اونایی که با ایران چیز دارن مورد حمله قرار گرفتن، در برابر همانی که اینا در منافع خودشون کم نفوذ بشون هرچه امکان دارن بسیج کردن.
بله.
بله. با توجه به وضعیت اقتصادی ایران از لحاظ منطقه‌ای چشم‌انداز روشن نیست. با این وضعیت استراتژی به این نتیجه رسیده که ایران تنها راهی که داره برای بیرون آمدن از این بنبست این کوتاه آمدن است در زمینه پرونده اتمی، برای اینکه اون رو باید کوتاه بیاد تا این محاصره اقتصادی برداشته بشه، در اینها نقد میشوند، سرمایه گذاری های خارجی ممکن میشود، خلاصه دست ایران به پول برسد، دست یعنی این رژیم به پول برسد، بتونه یک عرض وجودی بکنه که حتی در سطح داخل کشور هم این رژیم با مشکلات جدی روبروست به لحاظ دخت شدن وضعیت. حالا اون مرکز آمار ایران و در گفتگاه های بعدی شاید مناسب باشه برگردیم با معیارهای اقتصادی دوباره وضع اقتصاد ایران رو ارزیابی کنیم. از حالا به عنوان اطلاع اینکه تا حالا اون مرکز آمار میگفت که یک رقمی شد بیکاری،
بله،
هم میگوید که دو رقمی شده 12.5%. اون آقای وزیر کار میگوید به اینجا بعضی گفتن که خواهر این 12.5% هم میخود آقا چطور میشه یه آدمی که در هفته یه روز کار میکنه این رو دیگه شاغل؟
بله.
گفته بله 8.6% هم هرچ کنم اشتغال ناقص دارم، یعنی 8.6% هم آدم هایی هستن که کار تیاری فروز دارن. خب این میشه بعد مثل 12 این میشه 21% بیکاری. و من شما میدونیم که هرگاه بخواییم باروری رو در نظر بگیریم و اینکه یک رژیمی استبدادی برای اینکه از شمار بیکاران بکاهد اینا رو بهشون اون میده در تبدیل بکنه از یک انرژی ضد رژیم به یک انرژی در خدمت رژیم، در واقع بیکارهای مزاحم از اینها میسازه مثل این دستگاه های اداری پر ارز و تلی بشی چه نمیدونم انواع گشت ها شفا دردفه، یا در واقع باید در بیکارها اضافه کرد. و وقتی که میدونن که دستگاه های تولیدی با ظرفیت 30-40% کار میکنن، یعنی بیکاری پنهان رو هم در نظر بگیریم، ببینیم میزان بیکاری در اقتصاد ما قطعا از 50% بالاتر و وحشتناک است. این وضعیت کشور است از لحاظ اقتصادی و از لحاظ سیاسی در منطقه. حالا در این وضعیت اون انتخابات هم خوابیده. آقای موسوی داری وزیر کشور بود در حکومت آقای خاتمی، یادش رفته که در مقام ستایش از خود بدترین فاسدترین انتخابات رو که انتخابات ریاست جمهوری بود که آقای احمدی‌نژاد به ریاست رسید و بعد مجلس رو، بود بهترین انتخابات تاریخ این رژیم. حالا ازش یک مقاله نوشته مصاحبه کرده و حسرت اون انتخابات دور اول ریاست جمهوری رو قدس آزاد بود، تصدیق برمودن که آزاد بوده. حالا کم و زیاد حرفایشون زیاد کم و زیاد داره، در واقع تجهیب کرده اون قول خودش رو که انتخاباتی که انجام داده بهترین ها بوده. حالا یه هشدار هم داده که اون منظور من اون هشدار بود که میگوید دارد این انتخابات بی محل میشود. واقعا هم بی محل میشود. یک کشوری با این وضعیت خارجی، با این وضعیت اقتصادی داخلی، با این ولایت مطلقه فقیر، در واقع یکی همون قضیه شعر است که گفت خانه از پایدست دیوان است، خواجه در نقش بند ایوان است. بقیه را شما مردم ایران باید به مسئولیت خویش عمل کنید.
انشاءالله.
و روز بر شما و شنوندگان شما خوش
و اوقات بر شما خیر باد تا گفتگو آینده. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای منیصد در پاسخ به این سوال که آیا کوشش برای ایجاد تغییرهای تدریجی در جامعه و تغییر نظام سیاسی که برخی اصلاح طلبان ادعا دارند اصلاح است یا انقلاب، اصلاح در چارچوب ساختار یک نظام و برای بهبود کارایی آن صورت می‌گیرد، مدعیان اصلاحات هم باید کاستی های نظام اجتماعی و هم روش های اصلاح آنها را برای مردم توضیح دهند و نیز توضیح دهند که چرا شرکت مردم در انتخابات و انتخاب آنها موجب برطرف کردن کاستی ها خواهد شد. این واقعیت که انقلاب نیز تدریجی است و یکی دو شبه صورت نمی گیرد و به ضرورت نیز خشونت زدایی است، زیرا که انقلاب زمانی رخ می دهد که میزان خشونت در جامعه غیر قابل تحمل باشد. در اقتصادی که 30-40% بودجه دولت اسراف می شود، باید راه‌حل‌های روشنی برای برطرف کردن آنها به جامعه عرضه کرد. اصلاحات را به جای انقلاب تعریف کردن تقلب و فریب افلاطونی است و برای بیرون آمدن از فریب بایستی میان هدف و وسیله رابطه مستقیم وجود داشته باشد. کنارگیری آقای خاتمی از نامزدی انتخابات و تغییر سیاست حکومت آقای اوباما در رابطه با ایران چه مفهوم میتواند داشته باشد؟ گزارشی در رابطه با این واقعیت که 40% انرژی در اسپانیا از منابع باد تامین می‌شوند، تلاش‌های مافیای نظامی مالی برای مقابله با ابتکار اوباما در عادی کردن رابطه با ایران و نیز تلاش‌های اسرائیل، مصر، عربستان و برخی دیگر دول عربی برای مقابله با ایران و در واقع تغییر جهت دادن به سیاست آمریکا. از رادیو آزادگان توجه می‌فرمودین، از توجه شما سپاسگزاریم، براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.